آنچه برایتان نواختیم و شهر دادیم فرق میان گوشه های مدال یا مقامی مانند دشتی و حاجیانی و گوشه های مانند دشتستانی غم‌انگیز و امثال هم بود که ساختار ملودی که مشخص و معینی دارند.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. تندرست و پایدار باشید. خدا نگهدار.
شب خوش همراهان گرامی و شنوندگان عزیز. یک بار دیگه عرض میکنم در برنامه چارباغ امشب به موضوع گذشت، از خودگذشتگی و ایثار صحبت میکنیم. میتونید از همین الان تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-20. آقای مظاهری آماده هستند که تلفن ها رو ضبط بکنم. سامانه 30558 در اختیارتونه و امیدوارم که هرچه زودتر هم تماس بگیرید و پیامک بفرستید. انشالله بتونیم به موقع هم اونها رو پخش بکنیم و هم پیامک ها رو بخونیم که در پایان امیدوارم امشب گله ای وجود نداشته و گله مندی در باره نخوندن و پخش نکردن وجود نداشته باشه. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان و دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان هزاره ادب.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 69 این برنامه سبک شناسی شاهنامه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 69مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به سبک شناسی شاهنامه میپردازه. با هم بشنویم.
پژوهشگرانی که درباره سبک فردوسی در سرودن اشعار شاهنامه تحقیق کردند، جملگی معتقدند که در شاهنامه دو گونه ویژگی سبکی وجود دارند. گونه اول ویژگی‌هایی که مربوط به دوره سبک خراسانی است و گونه دوم ویژگی‌هایی که مربوط به سبک خود فردوسی در سرودن شعر است، یعنی سبکی که در آثار دیگر کمتر مشاهده می‌شود. در بررسی‌های سبک شناسانه یک اثر، آگاهی از کاربرد ویژه برخی حروف، کلمات، قواعد دستوری و نگارشی خاص کمک فراوانی به درک مفهوم ادبیات می‌کند. توجه به فرایندهای آوایی سطح لغات به کار رفته در اثر، نوع استعمال واژگان و ده‌ها مؤلفه دیگر در این زمینه، همگی می توانند ما را برای شناخت بهتر سبک شاهنامه کمک کنند. بنابراین سطح آوایی، سطح لغوی، سطح نحوی و از همه مهمتر ویژگی‌های شخصی یک شاعر در بررسی سبک شناسی اثر او از عوامل اصلی به شمار می‌آید. جالب است که در بررسی‌های سبک‌شناسانه شاهنامه محققان بسیاری از زاویه‌های گوناگون این اثر چند بعدی را شناساندند. برخی از آنان سبک تاریخ نویسی فردوسی را بررسی کردند. برخی دیگر سبک فردوسی در سرودن اشعار را به چالش کشیدند. عده‌ای به بررسی زبانشناختی و بلاغی شعر او دست زدند. برخی هم سبک فردوسی را در تصویرسازی‌های اجتماعی مورد توجه قرار دادند. به هر حال از هر زاویه‌ای که به شاهنامه از نظر سبک‌شناسی نگاه کنیم، می‌بینیم این اثر عظیم قابلیت‌های فراوانی برای بررسی‌های گوناگون دارد و این به خاطر عظمت و گستردگی مفاهیم مستتر در شاهنامه است. آنچه باعث رجحان شاهنامه بر دیگر شاهنامه‌های ادبیات فارسی و حتی دیگر آثاری که متأثر از شاهنامه هستند شده است، سبک ویژه و منحصر به فرد فردوسی است. سبکی که در عین سادگی و روانی و داشتن ویژگی‌های مردمی تفاوت‌های فراوانی در ساخت و محتوا با دیگر آثار دارد. یکی از روابط مفهومی میان واژگان رابطه ایست که زبانشناسان آن را رابطه با هم‌آوایی می‌خوانند. با هم‌آوایی بیانگر همنشینی دو یا چند واژه است که احتمال با هم آمدن آنها قابل پیش بینی باشد. در زبان ادبی با هم‌آوایی حاصل تداعی ذهنی و ابداع ارتباطات هنری و زبانی میان اجزای کلام است. شعر فردوسی از نظر رعایت تناسب و هارمونی در ابعاد مختلف سخن همواره ممتاز بوده است. زیبایی شاهنامه علاوه بر ترفندهای ادبی، مرهون شگردهای خاص زبانی و معناشناختی است. بررسی‌های محققان مختلف نشان داده است که کاربرد انواع با هم‌آوایی، همنشینی واژگانی و وجود تناسب و ارتباطات گسترده در شبکه روابط مفهومی از جمله شمول معنایی، چند معنایی، هم معنایی یا ترادف و تقابل معنایی به کار رفته در ادبیات شاهنامه از مهمترین و پربسامدترین مختصات سطح زبانی و ادبی شعر فردوسی است. همین شاخصه ها شاهنامه را از نظر ایجاد بلاغت متنی در سطح بسیار بالایی قرار داده و رمز مانایی و شکوه آن شده است. دکتر جلال خالقی مطلق در نوشتاری تحت عنوان سبک شاهنامه میگوید کثرت صنایع لفظی و هر گونه درنگ بسیار در آرایش سخن که شتاب رویدادها را بگیرد و حواس خواننده را بیش از اندازه به مسائل فرعی دیگر بکشاند از هیجان و تأثیر شعر واقعی می‌کاهد. از سوی دیگر شعر بی آرایش که فاقد صنایع لفظی و معنوی باشد سخنی سطحی محسوب می‌شود. بنابراین هر نوع و قالب ادبی آرایش ویژه خود را می‌طلبد و شاهنامه فردوسی نیز فارغ از این مسئله نیست، چون تنها حماسه نیست بلکه شامل داستان و انواع دیگر ادبی نیز هست.
هزاره ادب پارسی.
هر انسانی دو گونه خردمندی داره، یک خرد کیومرثی که معادل است با خرد وحیانی، یکی خرد جمشیدی که همین خردی است که دو تا چهار تا میکنه بر اساس تجارب و درک و دریافتای حسی ما جمع‌بندی‌هاشو به ما ارائه میده.
دکتر بدملی سررامی.
خرد رهنمای و خرد دلگشای، یعنی هم میتونه راه رو به ما بنماید، هم یه کاری کنه که دل ما گشاده بشه، روان ما رشد بکنه، بتوانیم راجع به مسائلی که در دسترس حواس ما نیست نیز قضاوت‌هایی پیدا کنیم، این کار خرد رو دوگانه میکنه. خصوصا در مصرع دوم که توضیح میده خرد دست گیرد به هر دو سرای. هر دو سرای در اصطلاح شاهنامه یعنی دنیا و آخرت. خرد کیومرسی در سرآغاز شاهنامه نمود شما میبینیم. سروش ایزدی پلنگین پوش با لباس سبز میاد پیش پسر کیومرس سیامک و میگه اهریمن و بچهش دارن بسیج سپاه میکنن که بیان به جنگ شما، بنابراین شما هم باید چی کنین؟ آماده باشی. این آگاهی رو خرد دو دو تا چهار تا کن، خرد به کمک حواس یاد دهنده، به سیامک نمیده. این خرد، خرد وحیانی است. میانجیش سروشه، سروشی که از ایزدان بزرگ ایران باستانه که اگر بخوایم معادلی براش در ادبیات اسلامی سراغ کنیم، معادلش میشه جبرئیل امین، همونی که به پیامبران پیام میاره و از اونا به خدا پیام میبره. این یه خرده. خرد دیگر یک مقداری جلوتر در روزگار جمشید کارکرداش رو میبینیم. جمشید یک مردیست بسیار تیزهوش و تمام مسائل دنیایی مردم رو حل و فصل میکنه. طبقات اجتماعی رو به وجود میاره، کشاورزی رو رامیندازه، صنعت رو رامیندازه، ذوب فلز رو رامیندازه، کارکردهای مختلف پدیدارهای عالم رو مشخص میکنه و یک زندگی برای مردم میسازه که چند صد سال مرگ از اون جامعه رخ بر میبنده، بیماری رخ بر میبنده، گرمای شدید، سرمای شدید نیست، همه در نهایت خوشی و سرزندگی روزگار میگذرونن. این کاریست که از خرد ساخته است، همون خرد جمشیدی که عرض کردم.
هزاره ادب پارسی.
دکتر خالقی مطلق در مقاله مفصل خود درباره سبک شاهنامه مثال‌های فراوانی می‌زند و ما را برای شناخت بهتر شاهنامه یاری می‌دهد. به عنوان مثال در بخشی از مقاله او که درباره مبالغه نوشته شده آمده است که در شاهنامه توصیفی از نبرد نمی‌توان یافت که در آن مثال‌هایی برای مبالغه نباشد. ولی این بیت بسیار مشهور که در تألیفات صنایع ادبی از شاهنامه مثال می‌آورند و در دست‌نویس‌های کهن شاهنامه نیامده است، نمونه‌ای از آن مبالغه است. ز سم ستوران بر آن پندشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. در بخش دیگری از مقاله استاد که درباره توصیف در شاهنامه نوشته شده، فردوسی زادن فریدون و به دنیا آمدن او را به باران مانند کرده و می‌گوید جان را چو باران به بایستگی. و در بخش دیگری درباره توصیف در شاهنامه آمده که تشبیه چشمان خسته و مضطرب به حالت بچه آهوی هراسان و تشبیه مردمک چشم در سیاهی به نیم شب از موارد زیبای تشبیه در شعر فردوسی است. میگوید دو نرگس چو نر آهو اندر هراس، دو دیده چو از شب گذشته سپاس. و تشبیه چشمه در روشنی به چشم تذرو، چو چشم تذروان یکی چشمه دید. و تشبیه خشم به آتشی که در نیزار بگیرد، برافروخت برسان آتش زنه‌ای. و موارد بسیاری که در این مورد نقل شده است. دکتر خالقی مطلق در پایان مقالهش می نویسد تشبیهات فردوسی مناسب با حماسه از عناصر عینی، مادی و ملموس تشکیل شده و نفوذ این تعداد از تشبیهات انتزاعی دو علت دارد. یکی آشنایی فردوسی با اشعار تغزلی و دیگر اهمیت خرد، روان و جان در شاهنامه که با بینش فلسفی شاعر ارتباط دارد. البته تشبیهات فردوسی در شاهنامه آنقدر نیست که مقصد و مقصود اصلی شاعر در لابلای آنها گم و پنهان بشود. زیرا اگر این تشبیهات در یک اثر حماسی زیاد از حد باشد، معنای واقعی آن کمرنگ خواهد شد. چنانکه دکتر شفیعی کرکنی هم به این مطلب اشاره‌ای در خور دارد و میگوید اگر سراینده اشعار حماسی بخواهد با تصاویری که درک آنها خود نیازمند تأمل است به ترسیم حماسه بپردازد، از صراحت و روشنی بیان او کاسته خواهد شد. ذهن خواننده به جای اینکه به عمق حادثه و مرکز متوجه شود، در پیچ و خم‌های تصاویر انتزاعی گم و گیج خواهد شد. به رغم کوشش‌های فراوانی که درباره بررسی‌های سبک‌شناختی شاهنامه صورت گرفته، هنوز در این مورد کارهای فراوانی می‌توان انجام داد. شاهنامه فردوسی آنقدر زوایای اجتماعی و فردی دارد که می‌توان درباره آنها و سبک فردوسی در نوع بیان آنها مقالات، سخن‌ها و کتاب‌های فراوانی نوشت و گفت و منتشر کرد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 69 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستری تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به سبک شناسی شاهنامه اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. چنین تا بیامد مه فروری، بیار آسمان برگ روی زمین، جهان گشت پر شادی و خواسته، در آبام هر برزن آراسته، جهان از همه شد، همه کوه ها پر از ناله شد، همه یال اسب از کرم تا کرم، برم دوه مشک و می و زعفران.
و حالا شنیدنی های انقلاب.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در برنامه شنیدنی های انقلاب از رویدادهای مؤثر در جریان انقلاب اسلامی میگوییم. در این برنامه از حادثه خونین شهر قم و کشتار مردم این شهر که علیه چاپ مقاله توهین‌آمیز به امام خمینی قیام کرده بودند میشنوید. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های انقلاب. پس از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی، اول آبان 56، فضای سیاسی ایران شاهد حوادثی بود که در دو دهه 40 و 50 تجربه بی‌نظیر به شمار می‌آمد. اول اینکه سخنرانی‌های فراوانی در بزرگداشت شخصیت این شهید برپا شد. تعداد این سخنرانی‌ها به همراه محتوای سیاسی آنها نه فقط پهنه ایران، بلکه کشورهای همسایه و بسیاری از محافل دانشجویی در اروپا، آمریکا و آسیا را در بر گرفت. دوم اینکه در این مجالس به گرامی داشت آیت الله سید مصطفی خمینی بسنده نشد. نام امام خمینی هم که سالها زندانی شده بود بر زبان آمد و بالاتر از آن وعاظ این مراسم خواسته هایی را مطرح کردند که پیش از آن بیانش موجب مجازات سخت بود. خواسته هایی مانند بازگشت امام خمینی از تبعید، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی قلم، بیان و مطبوعات. هرچند محمد رضا پهلوی خود را ملزم به رعایت آنچه که فضای باز سیاسی نامیده شده بود میدید، با این حال بسیاری از روحانیان پس از این سخنرانی‌ها دستگیر و تبعید شدند. از این زمان چرخی مبارزه با رژیم پهلوی گردشی معلوم یافت، اما رویدادی که در دیماه 1356 در شهر قم رخ داد به فروپاشی سلطنت سرعتی فوق‌العاده داد. این حادثه کشتار طلاب و مردم این شهر بود که نسبت به چاپ مقاله موهن در روزنامه اطلاعات 17/10/56 اعتراض کرده بودند. پیشبینی سقوط رژیم شاه پس از این حادثه اول بار در پیامی که حضرت امام خمینی به مناسبت کشتار 19 قم نوشتن صورت گرفت. در این پیام که به تاریخ 2/11/56 خطاب به ملت ایران نوشته شد آمده بود: من به ملت شریف ایران مژده می‌دهم که رژیم جائرانه شاه نفسهای آخرش را می کشد. مژده رهبر انقلاب اسلامی یک سال بعد تحقق یافت. پس از انقلاب برخی از سیاستمداران داخلی و خارجی حادثه 19 قم را از عوامل عمده سقوط نظام موروثی سلطنت دانستند. برای مثال آنتونی پارسونز در این باره نوشت: واقعی قم که سربازان تعدادی از مردم را از پای درآوردند باعث اغتشاشات بیشتری شد و آن هم به کشتار بیشتری منجر گردید و سرانجام دوره از ویرانگری و نافرمانی از دولت آغاز شد که شاه مقتدر و پایه‌هایی را که او و پدرش در طول بیش از 60 سال پیریزی کرده بودند از میان برداشت. اما ماجرای مقاله توهین‌آمیز چه بود؟ در واقع غرور شاه منجر به حماقت بزرگ او شده بود. او دستور نگارش مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه را در حالی داده بود که پیش از آن مضامینش را در گفتگو با عراق در این باره که آیت الله خمینی در رساله علمیه خود سلطنت را غیر شرعی اعلام کرده و این نظر در چاپ جدیدی از توضیح المسائل ایشان منتشر شده است، خشم او را به آن حد برانگیخت که دستور نگارش این مقاله را داد. او به هویدا دستور داد که در رد و ذم امام خمینی مقاله‌ای تهیه کند و برای چاپ به روزنامه‌ها بدهد. پیش از این وزارت اطلاعات و جهانگردی سفارش‌های مطبوعاتی دربار را به انجام می‌رساندند. معمولاً اسدالله علم این سفارش‌ها را به دولت و وزارت اطلاعات و جهانگردی دیکته می‌کرد. اما امیرعباس هویدا وزیر وقت دربار مقاله را در دفتر مطبوعاتی خود تهیه کرد و شاید به خاطر اختلافی که با جمشید آموزگار نخست وزیر داشت مایل بود از بالای سر او عمل کند. با پخش سراسری روزنامه اطلاعات و رسیدن آن به شهر قم اولین واکنش آغاز شد. طلبه‌های جوان پس از خواندن مقاله از اینکه به مقتدا و مراد در تبعیدشان اهانت شده بود به خشم آمدند. در برخی مدارس علمیه بریده مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه به تابلو اعلانات مدرسه چسبانده شد و خبر در اولین ساعات توزیع روزنامه در سطح شهر قم پخش شد. دانشجویان علوم دینی در اولین اقدام خود پس از مشورت با مدرسین حوزه ها تصمیم گرفتند فردای آن روز یعنی یک شنبه 18 دی ماه بر سر کلاس ها حاضر نشوند. تعطیل شدن کلاس ها اعتراض شهر قم را علنی کرد. برخی طلبه ها صبح روز 18 دی به منزل علمای تراز اول شهر قم رفتند و از آنان خواستند به اهانت های مقاله درج شده در روزنامه اطلاعات اعتراض کنند. همراهی بسیاری از مدرسین موجب شد طلبه ها که مردم عادی هم در بین آنها دیده می شدند بعد از ظهر روز 18 در گردهمایی بزرگی در مسجد اعظم شرکت کنند. بعد از ظهر بیش از 2000 نفر صحن و شبستان این مسجد را پر کردند. شعارهای آن روز همچون روزهای گذشته بود: درود بر خمینی، مرگ بر استبداد. با غروب آفتاب و آغاز نماز شعارها فروکش کرد و جماعت به نماز برخاستند. تظاهرات پس از نماز مسجد اعظم ادامه یافت. آن شب خیابان‌های قم شعارهای فراوانی شنید. راهپیمایی شب 19 دی ماه با آرامش خاتمه نیافت. درگیری‌های پراکنده عده‌ای زخمی به جا گذاشت. اهالی بازار با دیدن حرکت حوزه علمیه به حمایت از آن تصمیم گرفتند مغازه‌های خود را در روز 19 دی باز نکنند. بازار قم در آن روز تعطیل بود. شهر در التهاب خبر و حوادث روز گذشته آرام نداشت. سازمان اطلاعات و امنیت قم و شهربانی این شهر به کمک نیروهایی که از تهران وارد قم شده بودند در سطح شهر متمرکز بودند. گزارش‌های شب گذشته ساواک قم به تهران لحظه به لحظه ارسال شده بود و در آخرین نتیجه تهران دستور برخورد خونین را به قم داده بود. این تصمیم در زمانی گرفته شد که شاه موظف بود آداب حکمرانی را بر اساس حقوق بشر رعایت کند. اما گویی این وظیفه شامل اندیشمندان دینی نمی شد. قرار تجمع در صبح 19 مسجد اعظم بود. پیش از ظهر آیت الله آملی و علامه سید حسین طباطبایی برای تظاهرکنندگان که به محل سکونت آنها رفته بودند سخن گفتند. نیروهای شهربانی با آرایش ضد شورش، ماشین‌های آبپاش، نفربرهای ارتشی و ماموران مخفی امنیتی در انتظار تجمع بعد از ظهر مردم قم بودند. قراری که دهان به دهان همه گشته بود، خیابان بیگدلی، منزل آیت الله نوری. بعد از ظهر پس از سخنان آقای نوری موج جمعیت که به 10,000 نفر می رسید شروع به حرکت کرد. اولین نشانه های درگیری به وسیله ماموران رژیم رخ داد. یکی از آنها شیشه بانک صادرات را با لگد شکست و پاسبان دیگری که لباس رسمی داشت همان شیشه را با پاره آجر نشانه گرفت. همین بهانه کافی بود که لوله اسلحه ها به طرف پایین کشیده شود. با فریاد فرمانده نیروهای امنیتی تیراندازی شروع شد. با به زمین افتادن تعدادی از مردم جمعیت در کوچه های اطراف پناه گرفتند و فشردگی تظاهرات از هم گسست. جنگ و گریز از آن ساعت تا پاسی از شب ادامه یافت. صدای تیراندازی بی وقفه بود. مجروحان به بیمارستان بزرگ شهر منتقل شدند. سرانجام التهاب شهر قم با ریخته شدن خون 6 شهید و 10 مجروح ظاهرا فروکش کرد. اما این رخداد سرعت بیشتری به وقایع منتهی به انقلاب 57 داد. از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شب بخیری دوباره به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند. برنامه امشب چهارباغ شروع میشه با موضوع گذشت، از خودگذشتگی، ایثار و همه این مجموعه واژگان و کلماتی که شما بهتر از بنده میدونید. همین الان هم میتونید تماس بگیرید، در نوبت قرار بگیرید. انشالله سامانه 30558 در اختیارتونه. دو شماره